کفش های آب نباتی، اثر جوان هریس، مترجم چیستا یسربی، راوی منیژه افشار، تلاشی از مای گرین‌وی به سفارش کافه تئاتر، کتاب و هنر. این کتاب 583 صفحه است. بخش پایانی، بخش هشتم، جشن میلاد مسیح، صفحه 518، دوشنبه 24 دسامبر، روز و شب قبل از کریسمس، ساعت 11:30 دقیقه صبح.
سرانجام برف بارید، تمام روز برف بارید. مثل داستانهای خیالی و باور نکردنی، دانه های برف مثل فرفره میچرخیدن و از آسمون زمستونی میباریدن. زوزی میگه برف همه چیز رو تغییر میده، همون کاری که اون با جادو انجام میداد. برف خونه ها و مغازه ها رو تغییر داد. برفی نرم روی پارکومت ها رو پوشوند و اونقدر بارید و بارید که ذره ذره پاریس ناپدید شد. حتی بطری های دور انداخته، پاکت های سیب زمینی سرخ کرده، فضولات سک ها و جعبه های شیرینی پوشیده از برف شکل دیگه ای به خودشون گرفته بودن. تمام این تغییر شکل ها واقعی به نظر می رسیدن، هرچند واقعی نبودن. گویی همه چیز یه شبه تغییر کرده بود. برف جای اون که فقط همه چیز رو یه دست سفید پوش بکنه، مثل شکر روی شیرینی های ارزون، گویی همه چیز رو اصلاح کرده بود. امروز آخرین در خونه عروسکی باز شد. پشت اون صحنه تولد حضرت عیسی مسیح بود. مادر، پدر و نوزادی در استبل. البته نمیشد گفت نوزاد، چون کودک لبخند بر لبش نشسته بود و میمون زردی هم کنارش بود. روزت این صحنه رو دوست داشت. منم دوست داشتم. اما با کمال تأسف مجبور بودم عروسک‌های دیگه خونه عروسکی رو از اتاق مهمونی بیرون بیارم و تنها سه تای اونها باید در اینجا شرکت می‌کردن. میدونم احمقانه است. نباید اونقدر ناراحت بشم. مامان میگه تو خانوادت رو انتخاب میکنی و دیگه مهم نیست که راکس پدر واقعی من نیست یا روزت خواهر ناتنی منه یا شاید اصلا خواهر من نباشه. امروز لباس بارماسکم رو پوشیدم. لباس شنل قرمزی. من فقط به یه شنل و کلاه قرمز نیاز داشتم که سوزی کمکم کرد اونو تهیه کنم. اون از سازمان خیریه پارچه گرفته و با چرخ خیاطی قدیمی خانم پاسین اونها رو برام دوخت. لباسم زیبا بود. روزدم لباس میمون قهوه‌ای با دمی بلند و به تنش کرده بود. برای صدومین بار از زوزی پرسیدم تو میخوای چه لباسی بپوشی؟ لبخند زنان پاسخ داد
صبر کن و ببین. مطمئنم از تعجب خوشگت میزنه. دوشنبه 24 دسامبر، روز و شب قبل از کریسمس، ساعت 3 بعد از ظهر. آرامش قبل از طوفان بر همه جا حاکم بود. روزه در اتاقش چرت می‌زد. و بیرون برف حریص همه چیز را به استیلای خود در می‌آورد. صداها را می‌بلید. بوی هر چیز را می‌کشت و نور خورشید را می‌دزدید. و حالا در تمام مونت مارتر سکنا گزیده بود. البته رفت آمد مردم نیز نمی توانست مانع پیشروی آن شود. مردم با کلاه و شال گردن در خیابان‌ها رفت آمد می کردند و صدای ناقوس کلیسای سن پیر مونت مارتر گنگ و دور به گوش می رسید. امروز به ندرت زوزی را دیدم. سخت درگیر برنامه جشن امشب بودم و دائم میان آشپزخانه و مغازه در رفت آمد. وقت بسیار کمی برای ارزیابی حریفم داشتم که در اتاقش بود و اثری از خود نشان نمیداد. از خود میپرسم او چه موقع کارش را شروع خواهد کرد؟ صدای مادرم همچون راوی قصه ها در گوشم میگوید امشب سر میز شام اون دست به کار میشه. درست مثل داستان دختر و مادر بیوش. متاسفانه تا آن وقت نمیتوانم ببینم برای مبارزه با من چه نقشه‌ای تدارک دیده. آیا هدف او این است که من مرتکب اشتباهی شوم؟ آیا سوزی میخواهد مرا از میدان بدر کند و به من نشان دهد که میتواند به موقعیت من در اینجا آسیب برساند؟ از شب جمعه تا امروز ظاهراً هیچ مشاجره‌ای میان ما اتفاق نیفتاده است. هرچند من نگاه‌های موذیانه و چشمک‌های شیطنت‌آمیز او را که هیچ کس قادر به دیدنشان نبود می‌دیدم. او طبق معمول شاد و سرزنده و زیبا بود و با کفش‌های خارق‌العاده‌اش این سو و آن سو می‌خرامید. بازی که او به راه انداخته است نفع و ضرری به حالش ندارد، اما من به خاطر زندگیم وارد این بازی شدم. برای آخرین بار به سراغ کارت های تاروت رفتم. دلقک، اشاق، ساحران، تغییر، مرد به دار آویخته، برج. برج در حال فرو ریختن است. تکه سنگ ها از برج جدا می شوند و از بالای آن می لغزند و در دل تاریکی سقوط می کنند. از فراز دیوارها افرادی ریز نقش یک به یک خود را به فضای توهی زیر پایشان پرتاب می کنند. کسی آنجاست که لباس قرمزی بر تن دارد، یا شاید شنل و کلاهش قرمز است. آخرین کارت را بی آنکه ببینم کنار می گذارم. قبلا بارها آن را دیدم. مادرم که خوشبین ابدی بود به شیوه های مختلف این کارت را تفسیر می کرد. اما از نظر من این کار تنها یک معنی دارد. مرگ از تصویر نقاشی شده بر کارت با چشمان گود، حریص و حسود خود پوزخند موذیانه می زند. مرگ حریصی سیری ناپذیر است. مرگ کینه توز است و آنچه را که خدایان به ما دادن باز می ستاند. بیرون انبوه برف همه جا را پوشانده است و به تدریج روشنایی روز به تاریکی می گراید. زمین به شکلی مرموز نورانی به نظر می رسد. گویی آسمان و زمین جایشان را تغییر دادن. آنک عاشق برف است و به هر بهانه ای می خواهد سری به خیابان برفی بزند. او اکنون هم بیرون است. از پنجره چهره او را در برابر سفیدی مهنت بار و غم‌انگیز برف درخشان و شاد می‌بینم. از جایی که من ایستاده‌ام او را بسیار کوچک می‌بینم، دختر کوچولویی که در جنگل ناپدید می‌شود. البته این تشبیه من بی اساس و مضحک است، چون در مونت مارتر جنگلی وجود ندارد. به همین دلیل من این مکان را انتخاب کردم. اما با بارش برف همه چیز تغییر می‌کند و جادو بار دیگر شروع به کار می کند و گرگ های زمستانی در دره ها و خیابان های مونت مارتر به کمین می نشینند. صفحه 522، دوشنبه 24 دسامبر، روز و شب قبل از کریسمس، ساعت 4:30 بعد از ظهر.
جیم لاب امروز بعد از ظهر بار دیگه به شکلات فروشی اومد. اون امروز صبح تلفن زد و گفت که تعدادی از عکسایی رو که روزای قبل گرفته آماده کرده. میدونین اون خودش عکسا رو ظاهر میکنه. البته عکسای سیاه‌سفید و صدها عکس در خونه داره. اما امروز از فرد حیران نفسش بند اومده بود. گویی در عکسها متوجه چیز خاصی شده بود و میخواست اونا رو به من نشون بده. با خودم فکر کردم شاید اون در قبرستان بوده و سرانجام تونسته از یکی از ارواح سرگردان در قبرستان عکس بگیره. اما عکسایی که با خودش آورده بود متعلق به قبرستان نبود. اونها را از تپه‌های مونت مارتر، از خونه عروسکی، چراغونی کریسمس و بابا نوئل سیگار بر لب نگرفته بود. تمام اونها عکس‌های زوزی بودن که اون با دوربین دیجیتالیش گرفته بود. بعضی از اونها سیاه‌سفید بودن، بعضی دیگر رو خارج از شکلات فروشی گرفته بود و بعضی دیگه مربوط به زمانی بودن که زوزی در میان جمعیت از میدان میگذشت یا در ایستگاه اتوبوس ایستاده بود. گفتم اینا چیه؟
نگاشون کنانی.
نمیخواستم اونا رو ببینم. دیدن این تصاویر فقط وقت تلف کردن بود. خیلی احمقانه بودن. اما چرا جیم لاب اون عکس رو گرفته بود. حتما باید دلیلی برای این کاریش داشته باشه. جین باب گفت خواهش میکنم. فقط یه نگاه به اینا بنداز. بهت قول میدم اگه هیچ چیز عجیبی تو این عکس ها ندیدی همه شون رو دور میندازم. با دیدن اون عکس ها که 30 تا یا بیشتر بودن حس بد و ناخوشایندی پریشانم کرد. اینکه جیم داب جاسوسی زوزی رو میکرده و دزدکی از اون عکس میگرفته کار بسیار بدی بوده، اما چیز عجیبی در این عکس ها بود. میشد حدس زد که تمام این عکس ها متعلق به زوزیه. در تمامشون زوزی دامن بلند و چکمانی پشت بلند ارغوانیش رو به پا داشت با همان موها، جواهرات و کیفی که از الیاف رافیا درست شده بود و هنگام خرید اونو همراه خودش میبرد. اما چهرش. بعد عکس ها رو به طرف جیم داب پرت کردم و گفتم تو چه هدفی از گرفتن این عکس ها داری؟
قسم میخورم هیچیانی، این عکس ها رو از خود اون گرفتم. اما صورتش رو نگاه کن، اینا خیلی عجیبن. تو چه توضیحی بر این عکس ها داری؟
توضیحی به ذهنم نمیرسید. بعضی ها خوش عکس هستن، اصطلاحا چهرهشون فوتوژنیکه. یقینا زوزی جز این دسته از افراد نیست. البته نمیدونم این توضیح مناسبی برای عکسای عجیب زوزیه یا نه، اما میدونم اون اصلا خوش عکس نیست. در تمام اونها دهان و چشمهای اون حالت وحشتناک و عجیبی داشتن و حاله سیاهی سر اونو احاطه کرده بود. گفتم خب اون خوش عکس نیست. تا حالا کسی رو ندیدی که خوش عکس نباشه؟
جین لاب گفت اما به نظر من دلیل دیگه ای داره، اینو ببین.
و بعد تکه روزنامه رو نشونم داد. اون از یکی از روزنامه‌های پاریس بریده بود که تصویر گنگ زنی رو نشون میداد. به گفته روزنامه نامش فرانگویز لافری بود، اما اون تصویر شباهت زیادی به عکسای زوزی داشت با همون چشمای ریز و دهان کج و حاله سیاه دور سرش. گفتم خب این چی رو ثابت می‌کنی؟ اون فقط یه عکس بود، شبیه عکسای دیگه‌ای که در روزنامه می‌بینی. اون زن شباهتی به زوزی نداشت، البته جز چشمای ریز و دهن کجش و حاله سیاه دور سرش. شونم و بالا انداختم و گفتم این عکس ممکنه متعلق به هر کسی باشه. جین راب گفت
این عکس زوزیه. میدونم غیر ممکن به نظر میرسه، اما خودشه.
مسخره است. اون بریده روزنامه درباره معلمی بود که در یکی از دبیرستانهای پاریس تدریس میکرد و سال گذشته مدتی ناپدید شده بود. زوزی هرگز معلم نبوده. نکنه منظور جین لاب اینه که زوزی شبحه؟ حتی جین لاب هم مطمئن نبود.
شاید بخندی، اما نظر من یه اشکالی در کاره. من اینو حس میکنم. امشب میخوام با دوربینم به مهمونی بیام، چند تا عکس از صورتش میگیرم.
اما نه دست تو اشباهت. آزرده و ناراحت بودم. اون فقط یه سال بزرگتر از من بود. این افکار از کدوم جهندم دره ای به ذهنش رسیده بود؟ اگه اون به نیمی از اطلاعاتی که من درباره باد آکاتل، نماد ببر یا هوراکان میدونستم پین برد، احتمالا دچار حمله غربی میشد. اگه اون همه چیز رو درباره پنتوفل، کاری که منو روزت کردیم تا باد تغییرات رو به وزش در بیاریم، یا اتفاقاتی که در لوس لاوس افتاد بدونه، احتمالاً عقلش رو از دست میده و دیوونه میشه. شاید من کاری که کرده بودم نباید میکردم، اما نمیخواستم بار دیگه با هم دعوا کنیم. میدونستم که اگه اون به حرفهاش ادامه بده، مشاجره سختی بین ما در خواهد گرفت. بنابراین پنهانی نماد میمون رو با انگشتانم کشیدم. بعد چیزی مثل سنگریزه از پشتم به سر جین لاب خورد. جین لاب اخمی به چهره آورد و سرش رو مالید. گفتم چی شد؟
نمیدونم، یه دفعه احساس سرگیجه کردم. ما درباره چی حرف میزدیم؟
من اونو دوست داشتم، نمیخواستم اتفاق بدی برای اون بیفته. اما زوزی میگه اون فرد مؤدب و منظمیه، درست برخلاف ما. افراد منظم همواره پیرو قوانین و اصول هستن، اما افرادی مثل ما قوانین و اصول رو تغییر میدن. خیلی چیزاست که نمیتونم به جیم لاب بگم، چیزایی که اون درکشو نمی کنه، اما میتونم درباره هر چیزی با زوزی حرف بزنم. اون بهتر از هر کس دیگه منو میشناسه.
بنابراین به محض آنکه جیم لاب رفت، بریده روزنامه و عکس‌ها رو در بخاری اتاقم سوزوندم. اون فراموش کرده بود اونها رو با خودش ببره. برشاله آتش رو که به خاکستری سفید تبدیل شده بود تماشا کردم. همشون سوختن. حالا احساس بهتری دارم. نه اون که به زوزی شک داشته باشم، اما دیدن اون عکس‌ها با اون دهان کج و چشمای ریز شرور ناراحتم می‌کرد. من هرگز اونو این گونه ندیده بودم. نه در شکلات فروشی، نه در خیابون، نه در ایستگاه اتوبوس. با اون اسم فرانگویز لاوری. آیا اونو قبلا شنیده بودم؟ البته این اسم متداولیه، اما چرا منو به یاد یه موش میانداخت؟
صفحه 526، دوشنبه 24 دسامبر، روز و شب قبل از کریسمس، ساعت 5:20 بعد از ظهر. هیچگاه از آن پسر خوشم نیامد. او ابزار مفیدی بود که با استفاده از آن توانستم آنک را از نفوذ و تسلط مادرش دور و به خود نزدیکتر کنم. اما حالا از حد خود پا فراتر گذاشته بود. جرأت کرده بود مرا نزد آنک خراب کند و می ترسیدم سرانجام به هدفش برسد. وقتی میخواست مغازه را ترک کند، رنگ‌های او را دیدم. او در اتاق آنک بود. شاید با هم موسیقی گوش می‌دادند یا بازی می‌کردند. وقتی پالتویش را از جالباسی پشت در برمی‌داشت، مرا دید و مؤدبانه سلام کرد. رنگ‌های بعضی از آدم‌ها را آسان‌تر از سایری می‌توان خواند. جیملا با تمام زیرکیش فقط 12 سال دارد. در لبخند او سادگی بیش از حدی وجود دارد. چیزی که در زمان تدریسم به جای فرانگویز بارها آن را دیده بودم. لبخند پسری که بیش از حد می داند و فکر می کند می تواند از من فرار کند. آن تکه کاغذی که به دست آنک داد چه بود؟ شاید عکس بود. امشب به مهمونی می آی؟ او به علامت تایید سرش را تکان داد و گفت حتما. اینجا خیلی قشنگ شده. یقینا امروز ویان روز پرمشغله‌ای داشته است. ستاره های نقره‌ای از سقف آویزان بودند و شمع های داخل شمعدان ها آماده روشن شدند. ویان میز نارخوری ندارد، بنابراین میزهای کوچک را کنار هم قرار داده است تا میز بزرگی تشکیل دهد. و روی آنها 3 رومیزی به رنگ های سبز، سفید و قرمز انداخته است. حلقه گلی از در آویخته و بوی سرو و کاج فضا را آکنده است. 13 دسر مخصوص کریسمس، مانند شیرینی بادامی سیاه به نشانه ابلیس، شیرینی بادامی سفید به نشانه فرشتگان، ژله انواع میوه مانند انگور، انجیر، بادام، عسل، خرما، سیب، گلابی و شکلات‌های مخصوص عید که با کشمش تزیین شده و کاراملی که با اسانس زیتون درست شده و به 12 قسمت تقسیم شده است. در ظرف‌های بلور روی میز بزرگ همه اینها خودنمایی می‌کنند. البته ویان هنوز در حال درست کردن شکلات‌های بادامی و ترافل‌های شکلاتی است که در پودر کاکائو غلتانده شده‌اند. به جین لاب گفتم یکی از این شکلات‌ها رو بردار. حتما خوشت میاد.
او ترافل رو با ولع خورد. ترافل تند بود و بوی ادویه می‌داد. پیش از آنکه ترافل را به دستش دهم، نماد باد هوراکان را بر پودر کاکائویی که روی پیشخان ریخته بود کشیدم. او گفت تو مهمونی میبینم اتون. با خود گفتم تو هرگز به مهمونی نمیای. نانه کوچولی من تو را فراموش میکنه. البته برای مدتی کوتاه. ظرف مدتی کوتاه باد هوراکان بر شکلات فروشی مونت مارتر فرو خواهد آمد و آن اتفاق خواهد افتاد. آیا کسی می داند چه اتفاقی؟ اگر بداند از تعجب پس می افتد.
صفحه 528، دوشنبه 24 دسامبر، روز و شب قبل از کریسمس، ساعت 6 بعد از ظهر.
و حالا شکلات فروشی تعطیل است. اعلامیه‌ای به در آن آویخته است که زمان جشن را اعلام می کرد. مهمانی کریسمس امشب ساعت 7:30. توصیه می‌کنیم لباس‌های بالماسکتان را بپوشید. من هنوز لباس بالماسکی زوزی را ندیدم. حدس می‌زنم خارق‌العاده باشد، اما او به من نگفته است چیست. بعد از آنکه نزدیک به یک ساعت به تماشای بارش برف نشستم، کاسه صبرم لبریز شد و به اتاق او رفتم تا ببینم چه میکنه. وقتی وارد اتاق شدم از تعجب خشکم زد. آنجا دیگر هیچ شباهتی به اتاق زوزی نداشت. او پرده اتاقش را باز کرده، لباس خواب چینیش را از پشت در و چراغ خوابش را برداشته بود. حتی کفش‌هایش نیز از روی تاخچه ناپدید شده بودند. چمدان کوچک و چرمی روی تختش نشان می‌داد که او قصد سفر دارد. همانطور که در چمدانش را می‌بست، به من که وارد اتاقش شدم نگریست. بیان که سوالی از او بپرسم، می‌دانستم چه قصدی دارد. او گفت: عزیزم، می‌خواستم بهت بگم، اما نمی‌خواستم به خاطر من مهمونیت خراب بشه. باورم نمی‌شد. تو امشب میری؟ بالاخره یه روزی باید برم. حالا چه فرقی میکنه امشب یا یه روز دیگه؟ چرا نمیمونی؟ او شانه‌اش را بالا انداخت و گفت: مگه تو باد تغییراتو خبر نکردی؟ مگه نمیخوای تو راکس و یانا رزت یه خانواده تشکیل بدی؟ مفهومش این نیست که تو باید از اینجا بری. او کفش کهنه‌اش را از چمدانش بیرون آورد و گفت: تو میدونی که اینجا موندن من بیفایده است. پس باید برم. اما تو هم جزء خانواده من محسوب میشی. آه، به این سادگی نیست. با وجود یان چنین چیزی امکان نداره. اون منو قبول نداره. شایدم حق با اون باشه. اگه من اینجا باشم آرامش اینجا از بین میره. اما این منصفانه نیست. کجا میری؟ زوزی سرش رو از روی چمدان بلند کرد. لبخندی زد و گفت: هر جا که باد منو ببره. صفحه 530، دوشنبه 24 دسامبر، روز شب قبل از کریسمس، ساعت 7 بعد از ظهر. مادر جیم لاب تلفن زد که جیم لاب ناگهان بیمار شده و نمیتواند در جشن شرکت کند. طبیعتاً آناک ناراحت و آزرده شد. به هر حال نگران دوستش بود. اما هیجان وجدان‌آمیز جشن سبب شد ناراحتیش دیری نپاید. او با کلاه و شنل قرمزش دیوانه‌وار و هیجان زده به این سو و آن سو می‌رفت و بیشتر به اسباب بازی‌های کریسمس شباهت داشت. و با آنکه به مهمانان گفته بودیم ساعت 7:30 بیاین، دائم تکرار می‌کرد:
پس مهمونا کی میان؟ اون بیرون کسی رو میبینی؟
در واقع بارش برف آنقدر شدید بود که چراغ‌های خیابان را به زحمت میشد دید. آنک صورتش را به پنجره چسبانده بود و به بیرون نگاه میکرد. او گفت:
زوزی، تو هنوز آماده نشدی؟
زوزی که 2 ساعت تمام در اتاقش بود، پاسخهای گنگ و بی رفتی به آنک میداد. آنک به او گفت:
پس کی لباستو میپوشی؟
هر وقت وقته شد بهت میگه. میخواد حتما غافلگیرت کنه. امشب آشفتگی و شوریدگی در آنک موج میزد. نیرویی که یه بخش آن شادی و 3 بخش دیگرش از آشفتگی بود. لحظه احساس میکردم حتی کوچکتر از سنش رفتار میکند. و لحظه دیگر رفتاری مانند بزرگ سالان از او سر میزد. با آن کلاه و شنل قرمز و موهایش که به سیاهی ابرهای آسمان بودن. چهرش دوست داشتنی و ملیح شده بود. به او گفتم: برو آروم یه جا بشین، وگرنه لباست را خراب میکنی. او درست مانند بچگی هایش مرا در آغوش گرفت. اما پیش از آن که من هم او را در آغوش بگیرم، رفت و گشتی دور میزد. ظرف ها و لیوان ها را جا به جا و مرتب کرد. بیتاب بود. از این سو به آن سوی مغازه میرفت. برخلاف او، روزت به طرز عجیبی آرام بود. او که لباس میمون به تن داشت، با چشمانی از حدقه در آمده به اطرافش نگاه میکرد. اما بیش از هر چیز صحنه تولد حضرت مسیح در خانه عروسکی توجه او را جلب کرده بود. در خانه عروسکی نیز برف‌های شکری همه جا را پوشانده بود و در اطراف خانه گروهی از میمون‌ها به تماشا نشسته بودند. روزت اصرار دارد که میمون حیوان کریسمس است. آنک پرسید:
فکر میکنی اون بیاد؟
منظورش راکس بود. آنک بارها این سوال را از من پرسید. و وقتی فکر کردم اگر رایس به مهمانی نیاید چقدر آنک را میرنجاند، قلبم به درد آمد. اصلا چرا باید به مهمانی میامد؟ مگر میشود او هنوز در پاریس باشد؟ اما آنک او را دیده و مطمئن بود که او میآید. اندیشه ای خطرناک افکارم را متلاطم کرده بود. از این میترسیدم که آمدن برف در روز و شب قبل از کریسمس پدیده ای طبیعی نباشد، بلکه رویدادی جادویی باشد با آنک نیز در آن دست داشته باشد. او گفت: تو مگه نمیخوای راکس به مهمونی بیای؟ چهره او را در ذهن مجسم کردم. موش خالکوبی شده یه روی شانهش را و لبخند ملیحش در ذهنم نقش بست. اکنون میخواستم او برای همیشه به اینجا بیاید. بعد به تمام سالهایی که دائم در حال گریز بودم اندیشیدم. به زمانی که از لانسکند به لوسلاوس و از آنجا به پاریس و خیابان کابل آمدیم و بعد هم به شکلات فروشی مونت مارتر. به سفرهامان، اتاقهای کرایه ی هتل، مهمانخانه ها، روستاها و شهرهایی که تاکنون رفته ایم اندیشیدم. به سالهای آکنده از ترس و اشتیاق. من به راستی از چه کسی می گریختم؟ از مرد سیاه‌پوست؟ از ارواح مهربان؟ از مادرم؟ یا از خودم؟ چرا نانو؟ میخوام اونم تو مهمونی امشب باشه. با گفتن این حرف احساس آرامش بر من مستولی شد. سرانجام بعد از آن همه جنگ و مشاجره پذیرفتم که میخوام او در کنار من باشد. اعتراف میکنم که وقتی پای عشق به میان میآید انتخاب بسیار دشوار است و تا نمیتوان از باد گریخت. البته رایس هرگز باور نمیکند من زندگی آرامی داشته باشم. او همواره به من میگفت که خودم را فریب میدهم و منتظر بود که روزی به شکست اعتراف کنم و حالا میخواهم او برگردد. از باد فرار نخواهم کرد. این بار ما فرار نمی کنیم. این بار مقاومت میکنیم، هر قدر هم طول بکشد و هر تاوانی داشته باشد. زنگ بالای در به صدا درآمد.
کسی اینجا نیست؟
مرد غول‌پیکری که با کلاگیس فرفری بود وارد شد. هیچ شباهتی به رایس نداشت.
به گوش باشید مردم، جنگ عظیمی در شرف وقوست.
نیکو؟
آنک به گریه افتاد و خود را در آغوش نیکو انداخت. او کتی سبز به تن داشت و چکمایی که تا زانویش میرسید و جواهراتی که به زیورآلات پادشاهان میمانست. با دستی پر از هدیه وارد شد و آنها را زیر درخت کریسمس گذاشت. اتاق من خیلی بزرگ نیست، بنابراین می دانم که تنها او با سر و صدا و هیاهویش فضای اینجا را خواهد آکند. آنک پرسید:
با این لباسه می خواهی بگی که کی هستی؟
شاید هنری چهارم، پادشاه شکموی فرانسه.
بعد بویی را که در فضا پیچیده بود به مشام کشید و گفت:
چه بوی خوبی، چی پختی آنی؟
امشب خوراکی زیادی داریم. پشت سر او آلیس که خود را به شکل فرشته‌ای درآورده بود با دامن کوتاه و بالهای سفید و چکمه‌های بلند همیشگیش وارد شد. هرچند معمولا فرشته‌ها چنین چکمه‌هایی نمی‌پوشند. او شاد و خندان بود و صورتش از حالت رنگ پریدگی در آمده بود و زیباتر از قبل به نظر می رسید. نیکو گفت:
پس خانم کفش کجاست؟
آنک ضربه محکم روی دست نیکو که داشت به غذاهای روی میز ناخنک می زد زد و گفت:
داره خودش آماده می کنه. بیا برای خودت نوشیدنی بریز. هرچی بخوای هست. اینا شکلات فندقی هست. اونقدر از نو درست کردیم که یه لشکر رو سیر میکنه.
بعد خانم لازران آمد. شان و شخصیت او اجازه نمیداد لباس بالماسک به تن کند. اما بلوز دامن آبی آسمانی پوشیده بود و هدایای خود را زیر درخت کریسمس گذاشت و لیوان نوشیدنی را از دست آنها گرفت و بروزت که با سگ چوبیش مشغول بازی بود لبخند زد. بار دیگر زنگ به صدا درآمد. لارنس پینسون با کفش های واکس زده و صورت اصلاح کرده وارد شد و بعد هم ریچارد و موتورین، جین لوئیس و پاپال اومدن. جین لوئیز جلیقه زردی به تن داشت، قبلا آن را دیده بودم. بعد هم خانم پینت با لباس زنان راهبه وارد شد و بعد زنی که برای تولد روزت آن عروسک چینی قدیمی را آورده بود با ظاهری مضطرب وارد مغازه شد. فکر میکنم زوزی او را دعوت کرده است. و بعد همه ما مشغول نوشیدن و خندیدن و شیرینی خوردن شدیم و در حالی که آناک به جای من از مهمانان پذیرایی میکرد، سری به آشپزخانه زدم. آلیس شکلاتش را مزه مزه میکرد. لرن دستانش را پر از بادام کرد و آنها را در جیبش چپاند. نیکو بار دیگر سراغ زوزی را گرفت و من از خود پرسیدم: پس کی میخواد کارش را شروع کنه؟ صدای تق‌تق کفش‌های او که از پله‌ها پایین می‌آمد در اتاق تنین افکند. او لبخند زنان گفت: ببخشید که دیر کردم. چند لحظه‌ای سکوتی سنگین بر فضا حاکم گشت. او بی صدا با پیراهن قرمز جدیدش وارد اتاق شد. موهایش را تا سر شانه‌اش کوتاه کرده بود. دقیقاً مثل من. اضافه مویش را پشت گوش ایستاده بود. درست مثل من. زوزی که وارد اتاق شد، خانمی که نامش را نمی دانستم او را در آغوش گرفت. باید نام او را می پرسیدم. اما نمی توانستم از زوزی که حالا در مرکز اتاق را می رفت و می خندید و با مهمانان دست می داد چشم بردارم. آنک پرسی: بالاخره تو به چه شکلی در آمدی؟ زوزی رو به من کرد و با لبخندی که فقط من متوجه شده بودم گفت: خب یان، جالبه، مگه نه؟ فکرشو میکردی؟ من خودمو به شکل تو درآوردم. صفحه 535، دوشنبه 24 دسامبر، روز و شب قبل از کریسمس، ساعت 8:30 شب. میدانید شاید بعضی از این دیر آمدن من خوششان نیامد، اما وقتی از پله ها پایین آمدم و چهره متعجب اندام لرزان بیان را دیدم که با دیدن من در واقع خودش را دید، دریافتم تأخیرم ارزشش را داشته بود. باید بگویم کارم را خوب انجام دادم. لباس، مو، زیورآلات و خلاصه همه چیز جز کفش های من شبیه هم بود. نیکو که در دهان شکلات بود با شادی کودکانه گفت: شما دوتا مثل دو قلوها شدین. دارن عصبی بود و به نظر می رسید عضلات بدنش منقبض شدن. البته آنان می توانستن ما را از هم تشخیص دهن. آناک نگاه کنایه آمیزی به من افکند و فوراً از شکلات فروشی بیرون رفت تا به گفته خودش برف را تماشا کند. اما من و او هر دو می دانستیم که او منتظر رکس است و من ناگهان رنگین کمانی را در رنگ‌های او دیدم که نه سر وش، که ناشی از نیرویی بود که باید تخلیه می شد، وگرنه ممکن بود مانند فانوسی کاغذی او را آتش بزند. اما راکس هنوز نیامده و زمان آن رسیده بود که بیان میز شام را بچینه. او با اکراه شروع به چیدن میز کرد. راکس دیر نکرده بود. جای او در انتهای میز است و اگر کسی میپرسید آنجا جای کیست، بیان میگفت بر اساس سنتی قدیمی به احترام کسانی که دیگر در جمع ما نیستن این صندلی را خالی گذاشته است. ما شام را با سوپ پیاز که از آن بخار بلند میشد و نان برشته آغاز کردیم. در طی غذا ویان دائم مرا زیر نظر داشت و شاید منتظر بود من شامی بی نظیر تهیه و نظر همه را جلب کنم و تمام زحمات او بی ثمر بمانه. در عوض من غذا خوردم. با دوستان من حرف زدم، خندیدم و از شام تعریف کردم. و بعد ویان نوشیدنی مخصوص کریسمس را آورد. غذای بعدی گوشت کباب شده با نان برشته و خوراک به و انجیر بود. گوشت کباب شده مانند شکلات در دهان آب می شد و به نرمی ترافل بود. غذا با نوشیدنی سردی همراه بود که آناک از آن بیزار بود. اما روزت مقداری از آن را چشید و گویا از آن خوشش آمده بود، چون لبخندی گرم و شیرین بر لبانش نقش بست. غذای سوم ماهی قزل‌آلای سرخ کرده با سس مخصوص فرانسوی بود. آلیس می گفت که دیگر سیر شده است و میلی به غذا ندارد، اما نیکو بشقابش را با او عوض کرد و غذای لذیذ او را نیز خورد و به کم اشتهایی او خندید. و حالا نوبت به غاز سرخ شده در فر رسید. قاز چاقی بود که روی آن کاملا طلایی شده بود. به دلیل کره‌ای که ویان روی آن مالیده بود برق می‌زد. همه از آن خوردن و آنقدر لذیذ بود که در چشم بر هم زدنی فقط استخوان‌های آن باقی ماند. اطراف قاز با شابلوت و سیب زمینی سرخ کرده تزئین شده بود. نیکو با دهانی نیمه پر خندید و گفت: فکر کنم دارم از پرخوری میمیرم. و بعد به ران قاز که در دستش بود حمله بر شد و گفت: میدونید از وقتی مادرم مرد چنین غذای خوشمزه‌ای نخورده بودم. دست آشپز درد نکنه. و بعد به خوردن ادامه داد. خانم لازرون چشمانش را بست تا شاهد پرخوری های بیش از حد او نباشد. بیان لبخند ملیحی بر لب داشت. نوشیدنی مخصوص او تأثیر خوبی بر مهمانان گذاشته بود و برق موفقیت در چهرهش درخشیدن گرفت. او برخاست و گفت: متشکرم. خیلی خوشحالم که شما امشب اینجا آمدید و فرصت مناسبیه که به خاطر تمام کمک هایی که به من کردید ازتون تشکر کنم. به خود گفتم: مگه اونا چی کار کردن؟ او گفت: وقتی ما به شما احتیاج داشتیم شما با حمایتتون و رفتار دوستانتون خیلی به ما کمک کردی. او بار دیگر لبخند زد و ادامه داد: من دوران کودکی نابسامان و بی‌ثباتی داشتم. هیچ وقت نتونستم زندگی عادی داشته باشم. اصلا فکر نمی کردم آدمای اینجا منو بپذیرن. همیشه احساس می کردم یه آدم غریبه هستم. اما حالا 4 سال از اومدنم به اینجا می گذره و دوستان خوبی مثل شما دارم. وای، عجب سخنرانی جالبی. ادامه بده. لیوانی دیگر از نوشیدنی مخصوص را سر کشیدم و به آن کوچولیم نگاه کردم. او کمی بیتاب به نظر می رسید. شاید به دلیل غیبت جیملا بود. اوه، پسر بیچاره حتما حالش خیلی بد شده. آنها فکر میکنن او غذای آلوده خورده و مسموم شده و با بیماری قلبی که او دارد احتمالاً این وضعیت برایش خطرناک بود. یا شاید بیقراری او به این دلیل بود که احساس گناه میکرد. خواهش میکنم آناک، افکارت را آشفته نکن. چرا خودت را مسئول میدانی؟ گویا هنوز آمادگی رویارویی با کوچکترین اتفاق نوگوار را نداری. اما من می توانم رنگهایت را ببینم وقتی به خانه عروسکی من با صحنه تولد حضرت مسیح می نگریستی. بیان هنوز به جای خالی راکس می نگرد. به بشقاب و لیوان دست نخوردهش. شاید بیان فکر می کند احمق است. آنا کم به این فکر میکرد که تمام نقشه هایش بی نتیجه مانده است و حتی برف هم چیزی را تغییر نخواهد داد. اما هنوز دیر نشده. هنوز به پایان غذا مانده بود و حالا ویان دسرهای مخصوصش را آورد. تمام کسانی که فکر میکردن سیر شدند و دیگر نمیتوانند به خوردن ادامه دهند، حتی آلیس با دیدن دسرهای رنگارنگ آب از دهانشان را افتاد و می‌خواستند از تمامشان بچشند. نوشیدنی‌ها مان تمام شد و بیان بطری دیگری را باز کرد. جای راکس خالی بود. صفحه 539. دوشنبه 24 دسامبر. روز و شب قبل از کریسمس، ساعت 10:30 شب.
روزت غرق خوابه. اون با دستانش که البته تمیز بود با ولع هرچه تمامتر غذا خورد و برای آلیس که کنار صندلیش کوچیک اون نشسته بود آواز خون. اون از بالهای نرم و سفید آلیس خوشش اومده بود. آلیس برای هدیه یه جو از اون بالا برای اون آورده بود و زیر درخت کریسمس گذاشته بود. روزه کوچیکتر از اون بود که بتونه تا نیمه شب بیدار بمونه. اون الان باید در تختش خوابیده باشه. بنابراین فکر کردیم بهتر زودتر کادوهاش رو باز کنیم. اما اون سخت مشغول بازی با بالهایی بود که آلیس براش آورده بود. منم از اونها خوشم اومده بود و امیدوار بودم که آلیس یه جفت از اونها رو برای منم آورده باشه. حالا روزت میمون بال داره. اون خنده کنان به این طرف و اون طرف میدوید و زیر میز مخفی میشد. و از اونجا به نیکو که بیسکویت شکلاتی در دستش داشت میخندید. دیر وقت بود و من احساس خستگی میکردم. رایس کجاست؟ چرا نیمد؟ نمیتونستم به چیز دیگه ای فکر کنم. نه غذا، نه کادو. از خشم و بیقراری به خودم میپیچیدم. قلبم به تندی میتپید. لحظه چشمامو بستم و بوی قهوه و ادویه شکلات داغی که مامان مینوشید مشامم رو قلقلک داد. با خودم گفتم رایس میاد. باید بیاد. اما دیر وقت اون هنوز نیومده. آیا اشتباهی از من سر زده؟ من که آینه رو درست به جا آوردم. پس چرا اون هنوز نیومده؟ آه نمیخوام گریه کنم. کریسمسه. اما اصلا فکر نمیکردم کار به اینجا بکشه. آیا باید همون کاری رو میکردم که زوزی گفت؟ آیا باید از شر تیری خلاص میشدم؟ اما به چه قیمتی؟ و بعد صدای زنگوله بالای در رو شنیدم و چشمام رو باز کردم. کسی در آستانه در ایستاده بود. موهاش قرمز بود و سر تا پا سیاه پوشیده بود. بار دیگه به اون نگاه کردم. اون رایس نبود. جیم لاب بود. زن مو قرمزی کنار اون ایستاده بود که احتمالا مادرش بود. اون اخمو شرمنده به نظر می رسید. اما حال جیم لاب خوب بود. فقط طبق معمول کمی رنگش پریده است. از روی صندلی پریدم و گفتم تو اومدی؟ هورا! حالت خوبه؟ او لبخند زد و گفت هیچ وقت به این خوبی نبودم. اگه بعد از این همه زحمتی که تو کشیدی مهمونی رو از دست می دادم خیلی ناراحت می شدم. مادر جیم لاب به زور لبخند زد و گفت من نمیخواستم سرزده بیام. جیم لاب اصرار کرد. گفتم خوش اومدی. من و مامان با عجله دوتا از صندلی های آشپزخونه رو آوردیم. جیم لاب دست در جیبش برد و چیزی رو بیرون آورد. هدیه کوچکی به اندازه بادام سوخته بود که اونو در کاغذ کادویی طلایی پیچیده بود. اون رو به زوزی داد و گفت فکر کنم من از این ترافلا اصلا خوشم نمیاد. زوزی برخواست. پشتش به من بود. بنابراین نتونستم صورتش رو ببینم یا دریابم داخل پاکت چیه. اون حتما تصمیم گرفته بود به زوزی فرصت بده و من از فرد شادی گریم گرفته بود. همه چیز داشت رو به راه میشد. همه ما میخواستیم رایس برگرده و زوزی هم مسلمم تصمیم میگرفت بمونه. بعد اون برگشت و صورتش رو دیدم. برای لحظه احساس کردم چهره شباهتی به زوزی نداره. شاید از فرط عصبانیت چهرهش تغییر کرده بود. چشمش از حدقه بیرون زده بود. دندوناش از خشم به هم میسایید و دستاش اونقدر محکم مشت کرده بود که شکلات داخل مشتش مثل خون از دستش میچکید. بعد چشمانم رو باز و بسته کردم. شاید دچار توهمات بینایی شده بودم. چون چند ثانیه بعد اون بار دیگه روشو برگردون و این بار مثل همیشه لبخند به لب داشت. میخواستم از جیم لاب بپرسم داخل اون بسته چی بوده که زنگوله بالای در به صدا درآمد و فردی بلندقامت با موهای قرمز و کلاه قرمز و سیاه خزدار که روی سرش بود و ریش مصنوعی بلند وارد شد. از خوشحالی بالا پریدم و فریاد زدم رایس! رایس! ریش مصنوعی بلندش کنار زد و خندید. روزت به پای اون چسبید. اون روزت رو در آغوش گرفت و در هوا تابش داد و گفت میمون؟ حیوان مورد علاقه منه. البته میمون بالدار بهترم هست. خودم رو در آغوش اون افکندم و گفتم فکر کردم دیگه نمیای. خب حالا میبینی که اینجا؟ بعد سکوتی سنگین حاکم شد. اون اینجا ایستاده بود و روزت رو در آغوش داشت. اتاق پر از مهمان بود و اون هیچ کدومشون رو نمیشناخت اما کاملا احساس راحتی میکرد. بعد متوجه نگاه های اون به مامان شدم. توسط آینه دودی به مامان نگاه کردم. اون وانمود میکرد آرامه اما رنگ های روشنش نشون میداد که هیجان زده است. اون گامی به جلو برداشت و گفت ما یه جا برای تو نگه داشتیم. رکس به مامان نگاه کرد و گفت مطمئنی؟ مامان به علامت تایید سر تکون داد. همه به اون زور زده بودن و من منتظر بودم رایس چیزی به اونها بگه. زیرا رایس دوست نداشت کسی به اون زور بزنه. در واقع رایس در جای شلوغ احساس راحتی نمی کرد. بعد مامان قدم دیگه به جلو برداشت و اونا به آرامی بوسید. رایس روزه رو زمین گذاشت و مامان در آغوش گرفت. دیگه نیازی نبود به آینه دودی مراجعه کنم تا احساسات اونها رو دریابم. و بعد صدای سایم رو شنیدم که به مامان میگفت زود باش، به اونا همه چیز رو بگو، حالا وقتشه. او به من نگاه کرد، گویا پیام منو به طریقی دریافت کرده بود. بعد نگاهی به جمع دوستانمون انداخت. مادر جیلباب هنوز ایستاده بود و چهرش به لیموی آب گرفته میموند و هنوز مردد بود. همه به مامان نگاه میکردن. میدونم مامان به چی فکر میکنه. انتظار داشت که اونها دست کم با نگاهشون به ما بگن شما به اینجا تعلق ندارید. شما از ما نیستی. با ما فرق دارید. تمام کسایی که دور میز نشسته بودن ساکت بودن. اونها بی صدا مامان نگاه میکردن و چهره همه گلگون بود. به جز جیلاب و مادرش که به ما به گونه نگاه میکردن گویی پناه دهنده گورکا هستی. نیکوی چاق دست آلیس رو در دست داشت. لباس آبی آسمانی خانم لازرون تناسبی با گردنبند مرواریدش نداشت. خانم پینت که لباس زنان راهبه رو به تن داشت 10 سال جوان‌تر به نظر می رسید. چشمای لارنت برق می زد. ریچارد و ماتورین، جین لویز و پاپا سیگار می کشیدن. اما اعتراض رو در چهره هیچ یک از اونها ندیدم. بعد چهره مامان تغییر کرد. آرام تر شد. گویی بار سنگینی را از روی دوشش برداشته بودم. برای نخستین بار از زمانی که روزت متولد شد بار دیگه بیان راچر شده بود و مثل اون رفتار میکرد. بیان راچری که بعد اونو به لانسکن کشون. زیزی لبخند کمرنگی به لبش داشت. جیم لاب دست مادرش را کشید و وادارش کرد روی صندلی بشینه. دهان لارن همچنان باز بود. سرانجام مامان گفت دوستان، من میخواستم شما رو با کسی آشنا کنم. اسم این مرد راکسه. اون پدر روزته.